چون آمد جان زبه جانم آمد چون خاک بدن گل باران شد نام تو ای ایران آمد با تو مانم ای میهن من ای میهن من خاک پاکت جان و تن من جان و تن من ای شور آوازم ای زمزم پردازم ایران سرفرازم
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
خونش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3-14 مربع
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها عمر این ظلم رو به پایان در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در یوم الله 22 بهمن 1357 فصل نوینی در تاریخ ایران آغاز شد. فصلی که نقش آفرینی مردم و عنوان رکن جمهوریت نظام مورد تأکید ویژه امام خمینی قدس سره قرار گرفت. در راستای تبیین اهداف انقلاب و هدایت حرکت‌های مردمی، نهادهای برخواسته از متن انقلاب شکل گرفتند. اما تعدد دستگاه‌های تبلیغی و تنوع وظایف آنان نیاز به انسجام و هماهنگی را بیش از پیش نمایان ساخت. بر همین اساس و با تدبیر حضرت امام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 12 مرداد ماه 1359 تأسیس شد. نهادی انقلابی و مردمی که پرچمدار وحدت در عرصه تبلیغ و حضور مردمی انقلاب شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستای منویات مقام معظم رهبری مدثر لهلاوی و با بهره‌گیری از مشارکت فعال نهادها مسئولیت سیاست‌گذاری نظارت راهبری برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسبت‌های انقلابی را بر عهده دارند تا شعله گفتمان انقلاب در گذر زمان فروزان بماند.
اسمم بابا بردیه، میدونی کنم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختره اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه، کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش.
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو و من باشه. فرق آخه مال همش، حرفم و خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
خانه روشن. طبق گزارش ها در 22 بوستان شاخص منطقه 6 تهران تعداد 122 دستگاه آبگرم کن خورشیدی نصب شده که این اقدام مهم باعث شده مصرف انرژی توی این فضای عمومی تا 10% کم بشه و این اقدام مؤثر برای حفاظت از محیط زیست و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی انجام بشه. باید بدونیم که انرژی خورشید منبعی بیکران، رایگان و پاکه که میتونه فشار بر شبکه برق و همینطور منابع تجدید ناپذیر رو کمتر کنه. آبگرمکن‌های خورشیدی علاوه بر کارایی بالا، آرام و بی صدا هستن و نصب ساده‌ای هم دارن. هرچند هزینه اولیه وجود داره، اما صرفه‌جویی اقتصادی اونها در طول زمان قابل توجهه. این پروژه‌ای که گفتم نمونه‌ای از توسعه پایدار شهریه که نشون میده با استفاده از فناوری‌های نوین و انتخاب‌های هوشمندانه میتونیم به حفظ منابع طبیعی و سلامت شهرمون کمک کنیم. بیاین هر کدوم از ما در مصرف انرژی برق مسئولانه تر رفتار کنیم، چون آینده پاکتر و شهری سبزتر با قدم‌های کوچک ما شروع میشه. کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
خانه روشن. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از صدور مجوز احداث نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی در پایتخت خبر داده. این پروژه بزرگ گام مهمی در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی محسوب میشه. خبری که خوندم یه نمونه روشن از توسعه پایدار شهریه که میتونه فشار سنگین برق رو در روزهای گرم تابستان کم بکنه و به بهبود کیفیت هوا و همینطور حفظ منابع طبیعی هم کمک کنه. اما کاهش مصرف برق تنها به پروژه‌های بزرگ محدود نمیشه. هر کدوم از ما با صرفه‌جویی‌های کوچک و تغییر رفتارهای روزمره مثل خاموش کردن لامپ‌های اضافه، استفاده بهینه از وسایل برقی و انتقال مصرف به ساعت کمبار میتونیم سهم خودمون رو در حفظ منابع انرژی ایفا بکنیم. یادمون باشه که آینده پاکتر و پایدارتر با انتخاب‌های کوچک ما آغاز میشه. از همین امروز مسئولانه تر برق مصرف کنیم، برای خودمون، شهرمون و نسل‌های آینده.
من دارم در مورد زندگی دو تا آدم با هم دیگه حرف میزنم.
اصلا فکر منو نکردی نه؟
من دیگه دنبال بچه دار شدن نیستم.
از من خواستم بچه رو بندازم.
آلا
تو هم دیگه از خودت میگذری برای تنها بچه.
جون بچه هم مهمه.
اگه اینجوری که پس بچرخ تا بچرخ.
زندگی هزار بالا پایین داره.
من فقط خانواده‌مو میخوام.
ما اینجا همه یه خانواده ایم.
داریوش فرهنگ، نفیسه روشن، کاوه خداشناس، ویدا جوان، بهرام ابراهیمی، سام غریبیان در آلا هر شب ساعت 20:30 دقیقه از شبکه سه سیما.
فکر میکنی امید زنده است؟
خانه روشن، طبق گزارش شرکت توانیر در روز 19 تیر مصرف برق کشور به 72,000 مگاوات رسید، نزدیک به سقف تولید برق ایران. این یعنی شبکه برق در آستانه هشدار جدیه و ما واقعا میتونیم کمک کنیم که خاموشی‌های گسترده اتفاق نیفته. طبق بررسی‌ها و گزارش شرکت توانیه، فقط با اجرای مدیریت مصرف در ادارات تونستن 14,000 مگاوات از ناترازی برق رو جبران کنن. حالا تصور بکنید ما میلیون‌ها خانواده با یه تغییر کوچک چه تأثیری میتونیم بذاریم. صرفه‌جویی فقط یک کار اقتصادی نیست، یه وظیفه جمعیه برای حفظ ثبات برق. یه تصمیم ساده است اما اثرش برای همه ماست. برق رو هوشمند مصرف کنید.
مدیریت مالی شخصی، بودجه بندی و سرمایه گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان یا چرتکه
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توی که چرتکه بندازی.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چرتکه
Israel, absolute evil.
اسرائیل، آن شر مطلق.
در بیان عالم مجاهد، امام موسی صدر.
اراده مبارزه و نبرد برای پاسداری از میهن از مهمترین وظایف ملی است. حوادثی که هر روز در برابر چشمانمان، چه در داخل کشور و چه در خارج از آن رخ می‌دهد، ثابت می‌کند که هرگز نمی‌توان به شرافت اخلاقی دشمن اعتماد کرد، مگر اینکه غافل و ساده‌لوح باشیم. همچنین ثابت می‌کند که اراده مبارزه و پاسداری از وطن فقط وظیفه دولت نیست و زمانی این اراده تحقق می‌یابد که هم مردم و هم حکومت برای مبارزه قانع شده باشند و برای آن به پا خیزند.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهرآفرین و سلام و آرزوی سلامتی برای شما دوستداران رادیو رسانه گرم و صمیمی. امیدواریم که در این عصر یک شنبه 12 مرداد ماه حال احوالتون خوب باشه. به اتفاق همکارانم در بخش دوم از پخش شبکه رادیوی تهران تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. ره گم نکند چرا که قائد دارد، یک امت با خدا و زاهد دارد. پیروز همیشگی است زیرا ایران، یک پرچم و یک ملت واحد دارد. آنچه شنیدید از کتاب بختی تلاویو در آتش میسوخت، اثری از جهاد شاعران در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بود. دوستان عزیز، با اعلام ساعت 14:45 از شما خوبان دعوت میکنیم شنونده برنامه پیاده تا خدا باشید.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
در منابع تاریخی آمده است که پیش از ورود سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام و اسرای اهل بیت به کاخ، یزید دستور داد سفره پهن کردند و غذاهای رنگارنگی رو که تهیه دیده بودند آوردند و او و اطرافیانش بر سفره نشستند و شروع کردند به خوردن غذا و نوشیدن شراب. از حضرت رضا سلام الله علیه روایت شده که فرمود یزید هنگامی که سر ابا عبدالله را برایش بردند سفره غذا گسترد و امر کرد شراب فقاع حاضر کردند. آنگاه در حالی که سر جدم حسین را مقابلش گذاشته بودند شادمانه به دیگران می گفت بنوشید، این شراب مبارکی است و مبارکی این شراب آن است که ما نخستین کسی هستیم که در برابر سر بریده دشمن خود این شراب را می نوشیم. در منابع تاریخی آمده هنگامی که یزید بر سفره نشسته بود محفر ابن سعلبه سر مقدس ابا عبدالله رو وارد بزم یزید کرد. او همانطور که از ایوانهای کاخ می گذشت و پیش می آمد با صدای بلند می گفت این محفر ابن سعلبه است که سر مردمان پست و نابکار را نزد امیر المؤمنین یزید ابن معاویه می آورد. نوشتند وقتی محفر سر مقدس را پیش می آورد رجز می خواند و می گفت او فرکابی فزتن او ذهبا، فقط قتلت سید المحجبا، قتلت از کن ناس امن و عبا و خیرهم اذ یذکرون النسبا. یعنی رکابم را پر از طلا و نقره کنید که من آقای بزرگی را کشتم، کسی را کشتم که پدر و مادرش برترین پدرها و مادرها بودند. من کسی را کشتم که از تباری شریف برخوردار بود. مورخان نوشتند وقتی محفر این اشعار رو خواند یزید برآشفت و گفت تو اگر می دانستی که او برترین مردمان است و پدر و مادرش کریم و بزرگوارند چرا او را کشتی؟ و همانجا دستور داد گردن محفر رو بزند. باری پس از سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام سرهای سایر شهدای کربلا رو یکی پس از دیگری وارد مجلس کردند و در مقابل یزید گذاشتند و او از نام و نشان هر کدام می پرسید و حاملان برای او توضیح می دادند. پس از آن که سرها رو در مقابل یزید گذاشتند، ابتدا امام سجاد علیه السلام رو وارد کردند. از امام باقر صلوات الله علیه روایت شده که فرمود ما را به مجلس یزید وارد کردند در حالی که 12 نفر بودیم و بزرگترین ما پدرم علی ابن الحسین بود. ما را در حالی به مجلس یزید بردند که دستان ما را به گردن ما بسته بودند.
اهل بیت از کربلا مظلوم شام یعنی مرکز آزار ها شام یعنی مرکز آزارم آل عظمت را زر بزرگ به هم رسیدن حسین جان خنده های فتح بر لب می زدن
در منابع تاریخی آمده پس از آن که سرهای شهدا رو و از پی آنها امام سجاد علیه السلام رو وارد مجلس کردند، نوبت به زنان اسیر رسید و در حالی که زنان و دختران بنی امیه و آل مروان با لباسهای فاخر در پشت پرده مجلس آسود خاطر و در امن و امان نشسته بودند، زنان و دختران پیامبر رو در لباس اسیری وارد مجلس کردند. نوشتند هنگام ورود سکینه و فاطمه تلاش می کردند تا سر مقدس رو ببینند و هنگامی که از میان اسرا چشم زینب کبرا سلام الله علیها به سر امام در تشت طلا افتاد، بیتابانه شیونی سرداد و بانگ برداشت یا حسینا یا حسینا یبن مکت و منا یا حبیب رسول الله یبن بنت المصطفی. مورخان نوشتند گریه و ناله زینب کبرا سلام الله علیها وضع مجلس رو برهم زد و عده‌ای از حاضران متأثر شدند و حتی صدای گریه برخی از زنان پشت پرده بلند شد. نوشتند صدای زنی از حرم سرای یزید از پشت پرده به گوش می رسید که فریاد می زد یا حسینا یا حسینا ای حسین ای بزرگ اهل بیت رسول خدا ای فرزند محمد مصطفی ای فریاد رس یتیمان و بیوه زنان ای کشته تیغ جفا. نوشتند با این که در این لحظه برخی از حاضران در مجلس به گریه افتادند اما یزید هیچ عکس العملی از خود نشان نداد.
که هر جا سرای بریدن و وارد کردن رو نیزد همه ساداد اول سر و نگاه میگرد زر و نیاز و خود نوشته اون نگاه میکرد ببینه اوضاع سر چطوره که هر جا ما رو وارد کردن دیدم چشاش باز بود حواسش به دخترها بود به زنها بود فقط یه جا دیدم چشاش بود اون وقتی ما رو از دروازه ازاد وارد کرده یه نگاه به سر بریدش گرده دیدم چشاش رو هم گذاشته یعنی دیگه نمیتونه گیسو به دست باد رها کردنت بزد. های 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 گیسو به دست باد رها کردنت بزد. این گونه ستاره من دیدنت داری میکشی دل نبا رسد به روی نیزه ولی بی تا یک سنگ هست برای زمین خوردن های
پس از این که اسرای آل محمد در جای مخصوص قرار گرفتند، یزید سرمست از پیروزی به سر ابا عبدالله علیه السلام که در تشت زرین در مقابلش بود نگاه کرد و با لبخندی کریه دست برد و چوب خیزرانی را که کنارش بود برداشت و با آن به لب و دندان ابا عبدالله اشاره کرد و رو به جمعیت گفت: چقدر لب و دندان حسین زیبا بوده. آنگاه شروع کرد به جسارت به سر مقدس و در حالی که پی در پی با چوب خیزران بر لب و دندان امام علیه السلام میزد، این اشعار را با صدای بلند میخواند. میگفت: لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل لأهلو واستهلو فرحن ثم قالو یا یزید لا تشل لست من خند فإن لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل قد قتلنا القوم من ساداتهم و عدلناه به بدر فاعتدل لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا ابلا وحی نزل. یعنی ای کاش بزرگان قوم و قبیله ام که در جنگ بدر کشته شدند امروز بودند و می دیدند که چگونه خزرجیان از ضربت شمشیر ما به ناله افتاده اند. اگر امروز آنان بودند پای کوبان و دستفشان و شادمانه می گفتند یزید دست مریضاد، دستت درد نکند که انتقام ما را از محمد گرفت. آری من از خندف نیستم اگر از فرزندان پیامبر انتقام نگیرم. ما بزرگان ایشان را کشتیم، آنگاه کشتگان آنان را در برابر کشتگان من در جنگ بدر کنار هم گذاشتیم و بی حساب شدیم. بدانید که محمد سودای پادشاهی و سروری داشت و با ملک و مردم بازی کرد. بدانید که نه وحی آمده و نه نبوتی در کار بوده. یزید دیوانوار پیوسته در برابر چشمان اهل بیت پیامبر این ابیات رو می‌خواند و پشت سر هم با چوب خیزران بر لب و دندان ابا عبدالله علیه السلام می‌زد. نوشتند: در آن هنگام نوری از سیمای امام به آسمان تابید که با دیدن آن حاضران به وحشت افتادند و بر خود لرزیدند.
در این دیار کربلا هر کس به نوعی عرض ارادت می کند از شام از شام یک شهر چشم خیره وقت هر عبوری ابراز غیرت می کند از شام از شام هر سنگ با پیشانی مجروح خورشید تجدید بیعت می کند از شام از شام
شام شام عاشقانم پا به پایتان تا سرای محبوب گام بردارم، اگر پای رفتن ندارم دستانم را به خاک پای رهروان کویش متبرک می سازم و توتیای